ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کرونا در ایران جان بیش از 500 تن دیگر را گرفت. سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داد. و شهرهای قندهار و هرات به تصرف طالبان درآمدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 527 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. با این حساب و مطابق با آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای داخلی و خارجی نیست، در هفته گذشته بیش از 3000 تن جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. وزارت بهداشت ایران همچنین از ابتلای بیش از 39000 نفر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. تا کنون بیش از 4,300,000 نفر از زمان همگیری کرونا در ایران به این بیماری مبتلا شدند. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داده است. حمید خیری رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان هم روز جمعه کمبود سرم و داروهای کرونا را تایید کرد و گفت که این مسئله مردم را نگران و بیقرار کرده است. این مقام مسئول بدون توضیح بیشتری احتمال صرفه‌جویی ارزی را دلیل این مسئله عنوان کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره صف‌های طولانی در برابر داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در همین حال جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی هم روز جمعه در پیامی خواستار پاسخگویی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قبال تصمیمات و سخنانش درباره بیماری کرونا و بحران ناشی از آن در کشور شد. آقای پناهی در این پیام در صفحه خود در اینستاگرام با انتشار بخش‌هایی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی در قالب ویدیوهای کوتاه پرسیده است آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان زد و نقیض خود باشند. محمد رسولوف دیگر سینماگر شناخته شده ایرانی هم ساعتی بعد همین ویدیو را در توییتر منتشر کرد.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف کنند.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه سال 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد. اما با بالا گرفتن بحران مرگ و میر کرونا در کشور، او در روزهای گذشته حل مشکل کرونا را مسئله اول و فوری کشور خوانده و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شده است. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد خوش اومدید. بی تردید این پرسش برای بسیاری از شهروندان ایرانی هم مطرح است که سهم آقای خامنه‌ای با توجه به حیطه قدرتی که از او سراغ داریم در بحران فعلی کرونا در ایران چقدر است؟
اول بذارید اینو من تاکید بکنم که ما در عمق چاه ویل بحران هستیم. در واقع اگر حرفای آقای قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی رو که میگه آمار واقعی تلفات 3 تا 4 برابر آمار رسمی است، اون رو ملاک بگیریم، ما الان داریم روزی حدود 2000 نفر کشته میدیم که نه تنها به نسبت جمعیت ایران در صدر در جهان، حتی از عددی هم یه عدد بسیار سهمگین و حیرت آوری میشه، ماهی 60,000 نفر. ببینید این داستان روندی است که بخشش رو در همین ویدیویی که اشاره کردید میتونید ببینید. داستان از اون روز شروع میشه، 13 اسفند 98 که آقای خامنه اومد گفت کرونا رو خیلی جدی نگیرید، بعد گفت دشمنان میخوان کرونا رو خیلی بزرگ کنن. بعد در گام دوم میرسه فروردین 99، آقای خامنه یکی از معدود رهبران دنیاست که اومد تئوری های توطئه رو علیه کرونا مطرح کرد، دیس اینفورمیشن، اخبار جعلی واضح خنده‌دار مطرح کرد، گفت این کرونا رو آمریکایی ها متهم هستن که ساختن، نمیدونم گفت این کرونا رو بر مبنای ژن ایرانی ساختن، چنین خزعبلاتی رو مطرح کرد. میرسه تا 19 دی 1399 که دیگه رسما اومد گفت واردات ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع هست، که البته یادتون نره در اون زمان تنها واکسن هایی که از طرف سازمان بهداشت جهانی مجوز داشتن همین واکسن های آمریکایی و انگلیسی بودن به قول آقای خامنه‌ای، در حقیقت واکسن رو ممنوع کرد. برای من میخوام بگم با پدیده مواجه هستید که اساسا در همون سیاست های کلش توسط رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد، ضمن اینکه با توجه به تحریم ایران منابع مالیش باید از صندوق توسعه ملی تامین میشد که اون رو هم باز دوباره آقای خامنه ای جلوشو گرفت.
آقای مهدوی آزاد، در همین فرصت کوتاهی که آقای خامنه ای خواستار حل فوری کرونا شده، رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما به شدت دارن کلیپ‌ها و سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو تبلیغ می‌کنن که مثلا اون نه تنها الان بلکه از قبل هم خواهان حل فوری کرونا بوده. آیا این دست لاپوشانی‌های رسانه‌ای می‌تونه موجب اقناع افکار عمومی بشه؟
بله، یک پروژه پروپاگاندا شما الان میبینید برای اینکه فشار رو از دوش آقای خامنه‌ای بردارن. توی بخشش دارن همین بازی رو در میارن که آقای خامنه‌ای از قبل گفته، یه بخش دیگه ایش دارن تقصیر رو گردن مثلا نمکی میندازن. من قبول دارم آقای نمکی چاپلوس‌ترین وزیر بهداشت تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست، قبول دارم بی عرضه بود، منتها باز اصل مشکل گردن او نبود. در یه بخش دیگه هم دارن این سری دوباره اخبار جعلی مطرح میکنن. مثلا آقای خامنه‌ای تو این سخنرانیش گفته که ما که واکسن ساختیم بعدن دنیا حاضر شد به ما واکسن بده، در حالی که شما همین حرفای مقامات امروز ایران رو میبینید، حرفای آقای دکتر زادی رو گوش میکنید یا حرفای خود جواد ظریف، معلوم هست که پشت پرده پیشنهاد دادن. از جمله آقای ظریف گفته 20 میلیون پیشنهاد 20 میلیون دوز واکسن رو از طریق اروپا دادن که اینو ردش کردن. برای فکر میکنم یک پروژه دارن میذارن که فشار رو از دوش رهبری ایران بردارن و اتفاقا همین عامل بدبختیش، چون هنوز که هنوزه تلاش نمیکنن این بحران رو جمع کنن، هنوز که هنوزه به فکر مردم نیستن، هنوز که هنوزه انرژیشون رو نمیذارن که این مسئله رو بتونن جمع و جورش کنن، انرژیشون رو گذاشتن روی اینکه آقای خامنه ای رو تبرئه کنن و در واقع دارن همون بازی تبلیغاتی رو ادامه میدن به شکل دیگه.
آقای مهدوی آزاد، با نگاهی به همین اظهارات و انتقادهایی که مقامات چند وزارتخانه بهداشت و وزارت خارجه و وزارت صنعت و معدن و تجارت نسبت به هم در خصوص تعلل در واردات واکسن داشتن، اینطور الان داره وانمود میشه که کوتاهی از سوی این وزارتخونه ها بوده، اما این اتهام هم به مجموعه حاکمیت الان مطرح هست که به خاطر سود واکسن تولید داخل که مجری اون هم میدونیم ستاد اجرایی فرمان امام هست، از کارتل های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، چقدر انگیزه های اقتصادی نهادهای این چنینی الان در به وجود آمدن این بحران دخیل هستند؟
ببینید، دو سه تا عامل متفاوت نقشای متفاوت بازی کرد. عامل ناکارآمدی ما داشتیم و جاه طلبی مقامات ایرانی، توهماتی که دارن که آقا ما میخوایم قوی باشیم، ما میخوایم اول باشیم تو دنیا، از همه سرتر باشیم. این مثلا منجر به این شد که ایران تنها کشوری است که 8 تا پروتکل رسمی واکسن، 8 تا واکسن متفاوت سرش هزینه کرد، شروع کرد پول خرج کردن، از همین واکسن برکت بگیرید تا فخرا، نورا، مال نیروهای نظامی تا غیره. بنابراین یه بخشی از داستان برمیگرده به ناکارآمدی و توهم پیشرفت در بین روحانیون، مقامات ایرانی، مشخصا با شخص آقای خامنه ای. یه بخش دیگه از ماجرا یقینا مسائل مالی است، یعنی ستاد اجرای فرمان امام پیش خودش محاسبه کرد این واکسن الان داره به ارز دولتی حدود 47 دلار میفروشه به دولت ایران، واکسن آسترازنکا 2-2.5 دلار، 3 دلار یا همچین چیزی، و به عرض آزاد هم حساب بکنیم عدد سنگینی داره میشه. بیرون پوله فکر کرد، بنابراین رفتن واردات رو ممنوع کردن، افت کردن کشور رو که بتونن این پول رو به دست بیارن. یه بخشش هم برمیگرده واقعا به مسائل ایدئولوژیک، یعنی همون نگاه ایدئولوژیک محضی که هست. میخوام بگم ترکیب این سه تا عامل همون چیزی که شما در حوزه‌های دیگه هم دیدین، در واقع در تمام ابعاد کشور ترکیب فساد مالی، ناکارآمدی و نگاه ایدئولوژیک ایران رو زمین زده، ایران رو روز به روز بدبختر کرده. منتها اینجا چون ماجرای کرونا است و همه مردم درگیرش هستن و عواقبش مرگ مردم هست، بیشتر به چشم اومده، وگرنه این پروسه‌ای است که 40 ساله در حوزه‌های مختلف هر روز داره تکرار میشه.
بسیار ممنون. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در شبانه روز گذشته شهرهای قندهار و هرات، دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان، به تصرف ستیزه جویان طالبان درآمدند. پیش از این در روز پنجشنبه هم شهر غزنی و چندین شهر دیگر به تصرف طالبان درآمده بود. همزمان با پیشروی طالبان و افزایش خطر حمله به کابل، دبیر کل سازمان ملل نسبت به کشیده شدن جنگ به پایتخت افغانستان هشدار داده و گفته است که حمله به کابل پیامدهای فاجعه باری برای غیر نظامیان خواهد داشت. دولت افغانستان خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده است. همچنین مذاکرات دیپلماتیک در قطر به نتیجه نرسیده و طالبان از پذیرش آتش بس خودداری کرده است. در همین راستا آمریکا و بریتانیا برای تخلیه کارکنان سفارتخانه‌های خود در کابل چند هزار نیروی نظامی به افغانستان اعزام کردند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد استعفا را رد کرده است. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از سقوط شهر لشکرگاه هم در ولایت هلمند در روز جمعه خبر دادند. آقای غنی با بیان اینکه تعیین جانشین او باید توسط مردم صورت بگیرد، گفته است که کس دیگری نمی‌تواند به گفته وی برای مردم زعیم تعیین کند. در ساعات گذشته گزارش‌هایی درباره درخواست مقامات ارشد دولت آمریکا از اشرف غنی برای استعفا منتشر شده، علی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان تقاضای استعفا نکرده است. این در حالی است که روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته بود که شرط گروه طالبان برای ادامه گفتگوهای صلح این است که اشرف غنی از قدرت کنار برود. روسیه بار دیگر تأکید کرد تضمین امنیت همپیمانانش در آسیای میانه اولویت مسکو در قبال بحران افغانستان است. در پی پیشروی گسترده طالبان، نمایندگان روسیه، ازبکستان و ترکمنستان با نمایندگان این گروه در دوحه قطر درباره امنیت منطقه و تعاملات آتی مذاکره کردند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به دنبال تشدید بحران افغانستان، وزیر دفاع روسیه به چین سفر کرد که در آنجا بیش از 10,000 نظامی مشغول رزمایش مشترک هستند. رزمایشی که تقویت امنیت منطقه در قبال تشدید تهدید تروریسم از اهداف آن اعلام شده. سرگئی شویگو جمعه با اشاره به این که طالبان کل مرز با ازبکستان و تاجیکستان را تحت کنترل خود درآورده‌اند، وضعیت افغانستان را بسیار پیچیده توصیف کرد. همزمان مقامات روس اصرار دارند طالبان تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه گروه‌های جهادی مانند داعش تهدید اصلی به شمار می‌روند. پنجشنبه الکسر مالوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت حدود 2000 تروریست داعش در شمال و شمال شرقی افغانستان مستقرند و به گفته وی در دورنمای نزدیک ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان امکان پذیر نیست. وی افزود جلوگیری از عملیات تروریستی خارج از مرزهای افغانستان در کنار یافتن راه حل سیاسی برای بحران در این کشور از اهداف روسیه است. او تشریح کرد مذاکره با مشارکت بازیکنان اصلی منطقه از گام‌های سیاسی دیپلماتیک مسکو است و در عرصه نظامی تقویت پایگاه‌های نظامی روسیه در قرقیزستان و تاجیکستان، فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ارتش تاجیکستان و رزمایش‌های مشترک با همپیمانان روسیه در آسیای میانه در دستور کار قرار دارد. به گفته این دیپلمات، روسیه بیش از 1,000,000 دلار برای احداث یک ازگاه مرزی در ولایت ختلان در مرز تاجیکستان و افغانستان اختصاص داده. در واکنش دیگر، زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرنگاران گفت تمام سناریوها در حال بررسی است، اما به گفته ای وی مصمم بودن روسیه برای حمایت نظامی از همسایگان شمالی افغانستان و جدیت مسکو در تشویق طرفین درگیر در افغانستان به مذاکره از گام‌هایی است که تضمین خواهد کرد بحران افغانستان خارج از مرزهای این کشور گسترش نیابد. کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، همراه با معاون وزیر خارجه ترکمنستان و فرستاده رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، پنجشنبه در دوحه قطر با ملا عبدالغنی برادر، نماینده طالبان، دیدار کردند. تازه ترین تحولات افغانستان، وضعیت مرزها، تعاملات میان کشورهای منطقه از جمله طرحهای اقتصادی و همچنین امنیت دفاتر دیپلماتیک در افغانستان در کانون توجه این رایزنی ها بود. نمایندگان روسیه، ازبکستان و ترکمنستان همراه با دیپلمات‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و پاکستان در دوحه قطر به دنبال راه حل سیاسی و توافق با طالبان برای پایان فوری حمله علیه شهرهای افغانستان هستند. این رایزنی‌ها در حال برگزار می‌شود که به دنبال خروج نیروهای آمریکا و ناتو، پیشروی طالبان به سرعت در حال گسترش است. به گزارش واشنگتن پست، مقامات اطلاعاتی آمریکا پیش بینی می‌کنند کابل ظرف 1 تا 3 ماه آینده به دست طالبان بیفتد. در واکنش، زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، که به تازگی گفته بود به دلیل مبارزه با داعش باید از طالبان سپاسگزار باشیم، جمعه به ریا نوستی گفت پیشروی اخیر این گروه بدان معنا نیست که آنها قصد تصرف و کنترل کابل را دارند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت دلیلی برای زیر سوال بردن ارزیابی‌های آمریکا نداریم، چرا که به گفته وی تحولات افغانستان نتیجه 20 سال حضور آمریکا در این کشور است.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.